خب اولی سلامی بکنیم خدمت دوستداران کتاب، چون شنیدم که همه عزیزان بس اشتراکشون عشق به کتاب و بعد تبریکی بگیم به مناسبت این ایام فرخنده. من به مناسبت این که شب جمعه در همین جا قرار هست که در مقام زن، نه به عنوان روز زن، چون به نظر من هر روز روز زن هست، این که یک روز انتخاب بکنن من اصلا با یک روز مخالفم. سالی یه مرتبه مثلا جشن تولد میگیرن، سالی یه مرتبه مثلا فرض کنید عید نوروز میشه، اینا به درد ما نمیخوره. عارفان هر دمی دو عید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. ما هر روز صبح که بلند میشیم عید میلاد عزیزترین شخصیت های جهانیه و هر روز آغاز روز تازه است. حداقلش این است که اولین روز بقیه عمر ماست، هر روزی اولین روز باقی مانده عمر ما. از این جهت امشب درباره مقام زن که در همون کلمه کوثر که به معنای بسیار بسیار زیاد هست، که انا اعطینا کل کوثر، خطابش به همه ماست، اگرچه که تفسیر شده است به این که خطاب به پیغمبر اکرم هست، که البته هست، و مقصود دخت گرامی پیامبر اکرم هست، که البته هست، اما یک معنی وسیع‌تری داره که ما گوهر عشق رو به شما عطا کردیم، گوهر حوا رو عطا کردیم، و اون گوهر هست که زیاد و عظیم و کثیر و نامتناهی است و هر چه در برابر او هست کمه، و همجرد همه چیزها رو باید در برابر او قربانی بکنن. فصل لربک ونهر، قربانی به این خاطر، هر چه دیگر هست در مقابل اون زیاد باید قربانی میشه. در این باب صحبت خواهیم کرد انشاءالله مفصلا شب جمعه درباره این کوتاه‌ترین سوره قرآن و این عظیم‌ترین عرصه رحمت الهی صحبت میکنیم. اما بسم الله بگیم و مست بشیم، مستی و راستی، چون انسان تا موقعی که اسم خودش یادشه باید حواسش جمع باشه که چی بگم چی نگم، اما وقتی بسم الله گفت حقیقتاً این اسم رو از نظر محو کرد و به اون اسم آراسته شد، دیگه خیالش راحت میشه، هر چی در دلش هست بر زبان میاره. این بسم الله که هزاران برکت درش هست، یکی این است که کلید ورود به گنج کتابه. یک کتابی داره اون نویسنده بزرگ انگلیسی جان راسکین به نام سسمی. سسمی به معنی کنجده. شاید شنیده باشید در داستان علی بابا و چهل دزد بغداد که علی بابا آمده بود و دید که دزدانی رفتن وارد غار شدن، منتها در غار با کلمه open sesame یعنی ای کنج باز شو، و توی اون غار گنج ها بوده، گنج های بی پایان. جان راسکین میگه این کتابه، این کتابه، و کلید این بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. اگر انسان بخواد از کتاب استفاده بکنه باید اسم خودش رو فراموش کنه، امنیت خودش رو فراموش کنه، باید به نام او بخونه، اقرا بسم ربک الذی خلق. هر کتابی رو خواستیم بخونیم فقط به اون اسم میشه خوند، و اسم خودتون نمیتونیم بخونیم، مثلا وارد کامپیوتر نمیشه. چند جور کتاب داریم؟ کلن دو نوع کتاب داریم که اینا همه رو بخوند بر حسب الاهم و فالاهم. یکی کتاب تکوین کتابی که عین کائناته، یکی هم کتاب تدوین که جلد میشه میاد ازشون. دو نوع کتاب داریم که یکی میگن کتاب تکوین، یکی هم کتاب تدوین. کتاب تکوین دو جلده، جلد اول طبیعت، چشمتون رو باز کنید به کتاب الهی، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالیست و چه درس‌ها از این کتاب آموختن. هرچی آموخته همه پیشرفت‌ها و علوم و معارف بشری همه در اثر مطالعه این کتاب بوده. شاعر انگلیسی به فرزندش میگه پسرم بیا با هم این طبیعت رو می‌بینی، این نسخه خطی پدر ماست، یعنی خداوند. حالا درسته که لم یلد ولم یولد، ولی به یه تعبیری رب العالمینه. گفت بیا این نسخه خطی رو با هم بخونیم، اونجاهاش که کسی نتونسته بخونه، اونجاهاش که خوندن که خوندن. تعلیمی هم هست برای کسانی که میخوان کتاب بنویسن، اونجایی که کسی نخونده بنویسن، اونجایی که صد دفعه همه خوندن اونها ننویسن دیگه. بیا اونجایی که کسی نخونده اینجا رو ما بخونیم. بنابراین یکی کتاب طبیعته که طبیعت رو بذاریم جلومون بخونیم. هر روز صبح این ماه و زمین و خورشید و ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التی تجری فی البحر والسحاب المسخر بین السماء والارض، تمام اینها و آبی که خداوند از آسمان نازل میکنه و زمین مرده رو زنده میکنه، تمام اینها آیات الهی هستن. و آیات الهی انقدر زیاده که اگر 7 دریا رو مرکب بکنین و همه جنگل ها رو قلم بکنین و بنویسین، لنفد البحر قبل ان افد کلمات ربی، قبل از اینکه کلمات تموم بشه دریا تموم میشه، اینقدر وسعته. یعنی چه کتابی رو گذاشتن جلوی ما که بخونیم و دریغا که اگر نخونیم. چه درس ها میده؟ اونایی که خوندن بر ما ترجمه کردن. ادبیات یه بخشیش ترجمه همین کتاب طبیعت که اگه تو نمیدونی که بلبل چی داره میگه، بیام از بهت بگم. بلبل به شاخ سرد به گلبانگ پهلوی، میداد دوش درس مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و غزل گوی، تا خواجه میخورد به غزلهای پهلوی. اگر نمیدونی چی میگه، بیا اون شاعر، اون سعدی، اون حافظ، اون مولانا. فصل بهار آمد ببین بستان پر از حور و پری، گویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انگشتری. رومی رخان ماهوش بر رسته از خاک حبش، خاک سیاه حبشی، رومی رخان ماهوش از توش بیرون، رومی رخان ماهوش بر رسته از خاک حبش، چون نو مسلمانان خوش بیرون شده از کافری. در جان بلبل گل نگر، یعنی بلبل که داره میخونه در عمق وجودش چه عکس گل، زن که داره میخونه عاشق گله دیگه. و در سر سبیدای آب المبین لذی و احرفهی یزهر المزمرو، توی اون کتابی که تمام اسرار آفرینش با حروف کتاب تو شرح میشه. اصلا کتاب بزرگ، کتاب اکبر، هرچی در عالم کبیر بود همه شرح کتاب اکبر توست. کتاب خودتو بخون، اقرا کتابک، کتاب خودتو بخون. اون کتاب هم 4 جلده که شرحش مفصله، که در هر کدوم از اون مجلدات یکی مربوط به زیست دنیایی ماست، زیست عالم حیوانی ماست، یکی مربوط به عالم دانایی ماست، یکی مربوط به عالم نیکویی و اخلاق ماست، یکی مربوط به زیباییه، که همه این 4 فصل رو کاملا بر شما توضیح میده که آدم قیافش چجوری باید باشه، چجوری راه باید بره، مثل آدم باید باشه. آدم کتاب ماست. این که میگم مثل آدم باش، یعنی رو کتاب اصل طبق کتاب آدم رفتار بکن. میگم مثل آدم راه برو، مثل آدم حرف بزن، یعنی که آدم یه جور مخصوصی حرف میزده. از رو کتاب آدم ما باید کار بکنیم. اینو مکرر گفتیم که پرسیدن از یک کسی که خوشبخت‌ترین زن دنیا کیه، گفتن حوا. گفت چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. اگر که ما کتاب آدم رو بخونیم اونجا به ما میگه که آدم اینجوری حرف نمیزنه مثل آدم حرف بزن. شیطون دیدین چجوری حرف زد؟ مثل آدم حرف نزد. شیطون رو وقتی صداش کردن گفتن چرا گناه کردی، گفتش که رب به ما آقوی کنی گردن کشی کرد و مثل آدم حرف نزد. ولی آدم که اینجوری حرف نمیزنه، ما مثل کی حرف بزنیم؟ مثل آدم حرف بزنیم. گفتن چرا گناه کردی؟ ربنا اننا ظلمنا انفسنا، ببخشید ما بد کردیم، ظلم کردیم. در این حال هم که میدونست که بالاخره اونم یه کاری کرده، میدونست که اون دانه رو تقدیر کردن و اون داستان اینجوری تنظیم شده بوده، ولی اینا رو نگفت. چرا؟ برای اینکه آدم اینجوری حرف نمیزنه. آدم سرش میز پایین، میگه که تفسیر ما بوده. وقتی هم که بهش خصوصی گفتن که چرا نگفتی که این کارا رو ما میکنیم اینا، گفت دانستم. اگه نمیدونستی، گفت دانستم، ادب بگذاشتم. گفت من هم پاسانت داشتم، تو مؤدب بودی. ولی ما کتاب آدم رو بخونیم. البته کتاب حوا یک کلمه بیشتر نیست. در این حال کتاب آدم چندین جلده، 700 مجلده. یعنی که علم الادم الاسماء کلها. اما ویکتور هوگو گفت که ای محبوب، اگر بخواهم اون چه در سر دارم بگویم کتاب ها می شود، اما اون چه در دل دارم بیش از دو کلمه نیست. دوست دارم. عشق کتاب حواست. اون کتاب هم بس کن. اون بعد از اینکه همه علما رو خوندیم، بعدن همه اونها رو فدای عشق بکنیم. ما درس سحر در راه میخانه نهادیم، محصول دعا در راه جانانه نهادیم، همه رو فدای عشق بکنیم. جمله عالم فدای عشق بود. برای این دو جلد کتاب که کتاب تکوینه، اما میان در عالم تدوین. مطالعه کتاب های تدوین چه خاصیتی داره بعد از کتاب تکوین؟ اول اون کتاب تکوینه. اول تا میتونید به حضور یه بزرگی برسید، هیچی بالاتر از یه انسان نیست، هیچ کتابی بالاتر از یه انسان بزرگ نیست، یک انسان عاشق نیست. گر تو سنگ خاره و مرمر بودی، چون به صاحب دل رسی گوهر شوی. از هر کتابی بهتر یه آدمی زاده، اول اون. ولی بعد از اون آثاری که از اون آدمیزادهای یگانه و استثنایی مونده، اونها رو هم باید بخونه. چه خاصیتی داره؟ سه خاصیت اصلی داره کتاب. در تنهایی مایه لذته. وقتی دارم تنهاست چه سرچشمه یه واقعا. من فکر میکنم اگه کتاب نبود چیکار میکرد آدم؟ شبهای دراز شیرتهی بکنه. کتاب مایه لذت، اینقدر لذت میده. اگه آدم انس بگیره و کتاب خوب گیرش بیاد، بپرسه این طرف اون طرف، میارزه آدم یک سال کتاب نخونه، فقط بگرده کتاب خوب گیر بیاره و اونو بخونه. اگه کتاب خوب گیر آدم بیاد، گفتن که گوته 3 روز یه مطلبی از خونه نیومد بیرون، از خونه نیومد بیرون. بعد اون آقا چه خبر شده؟ گفت یه کتابی دستم افتاده بود که این 3 روز تمام کارامو داشتم زمین داشتم این میخوندم و تا آخر عمرش هم مست بود، دیگه به هوش نیومد. 2 نفر بیهوش کردن گوته رو، یکی حافظ بود، یکم کالیداسای هندی، نویسنده این نمایشنامه شاکونتالا. گفت این نمایشنامه یک صیحه قدسیه، اگر میخواید که همه نعمتهای آسمان و زمین رو جمع بکنید یک جا، اگر کسی بگه که من میخوام همه این نعمتها رو به دست بیارم، بگه که من میخوام هم درخت میوه پاییزی داشته باشه، هم شکوفه های بهاری رو داشته باشه، با هم کتاب شاکونتالا رو من بهش میدم. و وقتی ازش پرسیدن که شما لذت بخش ترین تجربه زندگیتون چی بوده، گفت خواندن نمایشنامه شاکونتالا. یه آدمی بود که دنیا رو گشته بود، همه لذت رو هم برده بود. کتاب لذت غریبی داره، میخانه است واقعا، اسرار اونجاست. اون چاهی که حالا بعضی میگردن میگن حضرت امیر سرش تو کدوم چاه میکرده حرف میزده، کسی نمیدونه، شاید ندونم خیلی. عطار یکی از کسانی که تا حدودی فهمیده، یعنی در مرتبه خاصی تفسیر کرده، میگه که من چو همدم می نیابم هیچ کس را، در آنجا می فرو بویم نفس را. کسی همدم من نیست، با هیچ کس دوست نیستم، به کی برم بگم؟ فقط می نویسم رو کتاب. این چاه من کتابه. چاه حضرت امیر چی بود؟ کمیل ابن زیاد. چرا؟ به اینکه اون اسرار رو در چاه، یعنی ظرفیت. حالا بعضی میگن فکر می‌کنن یه دونه چاه آب بوده، میخوام ببینم مثلا کدوم شاه بوده از چی گفته، دستگاه صوتی ببرم بلکه بستر کانسرشو بگیرم. شاه یه انسانیست که ظرفیت داره و میشه که قبول بکنه، میتونه قبول بکنه. اینه که گاهی اوقات بعض اسرار رو گفتش که میخوام یه سری بهت بگم به کمیل زیاد، و اسراری رو گفته که مثلا حقیقت چیه، مثلا نفس چیه، سوالاتی شده و پاسخهای داده از آن. بنابراین یکی لذته. گاهی اوقات افراد میومدن بزرگان قدیم از اتاقشون بیرون از شدت شادی، چون آدم نمیده چکار بکنه، از شدت شادی میگفتن عین الملوک، عین ابناء الملوک، شازده ها کجان، پادشاهان کجان که ببینن ما چه لذتی داریم میبریم. مجانی، حالا کتاب هرچی هم گرون باشه مجانیه، کتاب خوب هرچی گرون باشه مجانی میارزه. یک سرچشمه لذتی که نمیاده بره، حالا شما هرچی هم خوش بگذرونین بعدم باید گزارش بدین که خوش گذشت، درسته؟ خودتون میگین گذشت ولی چیزی نمیمونه که از کف دست آدم. اما کتاب یه لذتی میده به شما که میمونه، یعنی خوش موند در دل ما، و من دیگه از حالا به بعد که این کتاب خوندم دیگه همیشه یه مقدار خوشتر به سبب وجود این کتاب. پس یکی لذت میده کتاب به آدم در تنهایی. در جمع سرمایه زینت و زیور و کمال و فضل انسانه. شما یه کتاب خوب خونده باشین در هر محفلی سخنی دارید در گفتن. مرحوم پدرم فرمودن که یه روزی آمدن خانه، گفتن که میخوای 1000 سکه طلا بهت بدم؟ گفتن 1000 سکه طلا چه بهتر از این؟ خرم دلی که محبوب از در فرازش آید، چون رزق نیکبختان بی منت سوالی. فرمودن 1000 بیت شعر از شیخ محمود شبستری که چون از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. و این کتاب رو فرمودن حفظ کن که هر چی خرج کنی تمام نمیشه. و این 1000 سکه رو من در روزگار جوانی گذاشتم در مخزن خاطر، و این گنجینه است که تمام شدنی نیست. هر وقت هر بحثی شده، ما تو هر مجلسی بودیم، یه بیت شیخ محمود دوای درد اون مجلس بود، که مثلا آقا این عالم چرا اینقدر آشفته است، اینا این چیه، این چرا اونطوره، اون چرا سیاه، این چرا سپیده. جواب شیخ محمود این است که جهان چون خط و خال و چشم و ابروس، که هر چیزی به جای خویش نیست، تو نمیدونی جاش کجاست. این خال رو دوربین انداختی یه چیز سیاه میبینی اونجا، تمام چهره که نمیبینی. اون خال در اونجایی که هست زیباست، البته بنده همون خال باید باشه. گفتن یه عربی رفته بود یک زن سیاه گرفته بود، سیاه مطلق. گفتن این چه گرفتی؟ گفت الناس یعشق من خالون دو وجنته، مردم عاشق کسی هستن که یه خال سیاه داره. و کیفلی و حبیبی کلها خالی، اون معشوق من کلن خاله دیگه، یه خال درجه. نه خال نمیشه جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزی به جای خویش نیست. صحبت انسان کامل میشه. شیخ معبود میگه کسی مرد تمام است. آدم کامل چیه؟ کسی مرد تمام است که از تمامی کند با خواجگی کار غلامی. کسی که سرور هم است، اما غلام هم است، خدمت کمر بسته، زنار خدمت بسته کار میکنه. برای من کتاب خیلی کوچیکی از شما بخونید، ممکنه زندگیتون عوض کنه. آثار افلاطون به آدم چشم میده. بعد کتاب مقدس تورات و انجیل و مزامیر داوود و غزلیات سلیمان و امثال سلیمان، اینها در کتاب مقدس ترجمه خوبی هم شده همون زمانهای قدیم. کتاب بسیار خوبه، فکر نکنید که ما بالاخره قرآن داریم، اونم بخونید. اروپاییان کتاب خودشون میخونن، قرآن هم 1000 تا ترجمه شده، 1000 تا اگه نشده حداقل 100 تا شده و تفسیر شده و 1000 تا مقاله حداقل نوشتن دربارش. بنابراین کتاب بایبل رو بخونید، بعضی جاش خیلی خیلی زیباست، نیایش های خیلی خوب هست، دعاهای خیلی قشنگ هست، مال حضرت سلیمان و مال داوود. داوود خیلی مقام داره در عشق به خصوص. چهارم کمدی الهی دانته، که سیر انسان رو از قعر دوزخ، اگه بخواد دادن که حرکت بکنه از قعر دوزخ بره تا منتهی الیه بهشت و از اونجا به دیدار خداوند برسه و به اون شهود برسه، این داستان تعریف میکنه. اون کسانی که گذشته تو جهنم و اون اوصافی که برای جهنم ذکر یعنی اینطوری نباشین. در برزخ اینه، از اینجا باید بگذری، تو از کینه باید بگذری، از حسد باید بگذری، اگه میخوای به بهشت برسی اگه نمیمونی اونجا. راه معین کرده. بنابراین شما با کمک عقل، در جلد اول و دوم عقل هدایت میکنه ویرژیل که شما را عبور میده از دوزخ و برزخ. در سوم که وارد بهشت میشه به آتریس یعنی عشق، از اونجا بعد عشق حرکت میده شما رو، بعد از اونجا میرید تا میرسید به اون ویژن و اون دیدار خداوند، ای لقایت که جواب هر سؤال. پنجم هم مجموعه آثار شکسپیر، البته کسی بتونه به زبان اصلی بخونه، چون متاسفانه اون چنان که باید کسی همت نکرده یا شاید نتونسته که شکسپیر رو در دل مردم شیرین بکنه. حالا این نمایشنامه‌ای ازش نشون دادن، ولی خیلی مقامش بالاست. خلاصه من فقط اجمالا براتون میگم، از شاعران قدسی آسمانی. اما برگردیم پنج تا خودمونم بگیم که اینها اگر ما تعصب نداشته باشیم و نگیم که بالاتر از اونها هستن، حتما کمتر از اون نیستن. و حکیم ابوالقاسم فردوسی رو بذارید بالا سرتون بخونید، درس بگیرید قدم به قدم، چقدر این مرد بزرگوار بوده، شریف بوده. آدم رستن میشه، یعنی شجاع، راست، پاک، درست. بخوام گوشه ابرو نشون بدم ساعت ها طول میکشه. نظامی رو بخونید، این اطوار زیبایی که نظامی داره، یکی از اطواری تری شعرهای ایران که مطلب واحدی رو که همش عشق هست، این همه اطوار ایجاد کرده، این همه لطف و زیبایی که هوش از سر آدم میپاره. نیایش های قشنگ، ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای کار گشای هر چه هستن، نام تو کلید هر چه هستن. که از این قشنگتر نمیشه. وحی مطلقه، یعنی نزدیکترین کلامی که به کلام آسمانی هست کلام همین بزرگان. این داستان خسرو شیرین، داستان لیلی و مجنون، مخزن الاسرار که واقعا باقیست اونجا، در مقدمش هم یه باقی رو توصیف کرده که خوش از سر آدم میپره، اگه برتون باغ دیگه بیرون نمیاد. این که میگن فلانی تو باغ نیست، و واقعا ما تو باغ نیستیم. اون باغ مخزن الاسرار رو بخونید تا برید تو باغ. برید تو باغ که ببینید چه خبره. که عشق باغ تماشاست اگر ملول شدید. هواش مرکب تازی است که فرومون. مولانا جلال الدین رومی که اطواری ترین شاعر ایران، و این که گفتن اطواری باشین، برای اینکه همه ما فرق نمی‌کنه، زن و مرد باید همه اطواری باشن. اطوار یعنی طور به طور شدن. خلقناکم اطوارا در قرآن هست که ما رو یه طور نیافریدیم. فردا صبح که بلند شدین یه کار دیگه بکنید، هر روز زندگیتون عوض بکنید، تغییر بدین، اون اصل رو حفظ بکنید. اطوار یعنی چی؟ یه حرف میخواد بزنی یادت میگه بله، یادت میگه نه خیر، یادت ابلو میذ بالا، یه دفعه اشبه دیگه میاد، این یه حرفه، ولی اون یه دونه حرف رو هزار جور میشه اطوار بزن. برای اطوار خوبه. و اگر اخبار نباشه دم معلول میشه. گفتن که مولانا نصرالدین یه ساعت دست گرفته بود و یه دست رو روی نوتیه میزد، سر همه رو خورده بود، تکرار میکرد. گفتن بابا آدم باید بالا پایین داره، این دست باید حرکت بکنه. گفت اونایی که بالا پایین دارن پیدا نکردم، من پیدا کردم. فکر میکرده که اینا دنبال چیزی میگردن، هی میرن بالا میان پایین. خب اینا همینجاست. حالا بعضی یه نوتی رو پیدا میکنن تو زندگی، همون ای میزنن. بابا این نوتو عوضش کن، یه نوت بالاتر پایینتر، بالاخره یه اطواری بزنین، وگرنه هم خودتون ملول میشین، هم مصاحبتون ملول میشه، هم عدس هم ملول میشن. هر روز صبح باز همون قیافه رو آدم باید ببینه، همون حرفا رو باید بشنوه، همون اچه باید که رفتارا رو ببینه، تغییر بکنه آدم. و اینا بزرگترین مولانا میگه وحدت هم در وحدت هست این مثنوی، اما در این حال که وحدت 30,000 بیته، هر بیتش هم یاد سازی دیگه میزنه. پس میشه که آدم یه حرف بزنه که مثنوی ما دکان وحدت هست، غیر وحدت هر چه بینیان بود هست. اما در این حال این همه اطوار داره. بعد از اون سعدی، به به، واقعا اگر بگن که پیغمبره، حالا در مورد مولانا که گفتن که گوه هست پیغمبر و نیست پیغمبر، ولی دارد کتاب، دارد کتاب، این بالاخره پیغمبره، یعنی مردم رو به هر حال دعوت میکنه. درسته که اون پیغمبر به مفهوم خاص کلمه نیست، ولی به هر حال مردم رو خدا دعوت میکنه. نامتن در دهن پیر و جوان اندازم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. کار سعدی این بوده است. ملکوش مرحوم ملکوش شاعر بهار میگه که راستی دفتر سعدی به گلستان ماند، طیباتش به گل و سبزه و ریحان ماند، اوست پیغمبر و این نامه به فرقان ماند، هر که او را کند انکار به شیطان ماند. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. سعدی رو بخونید، سعدی معنوس باشید باش، دوست صمیمی تو باشه، بالا سرتون باشه، هر شب بخونید، دو تا شعر، سه تا شعر، چهار تا قطعه، همیشه بخونید سعدی رو. برکت اصلا شعر سعدی که کلید در گنج سعد است، نتواند که به جای آورد پند سعدی که کلید در گنج سعد است، نتواند که به جای آورد الا مسعود. فقط آقا مسعود یعنی کسی که سعادت یافته باشه میتونه هم چیزی رو بخونه و انس بگیره. و سعدی انس بگیره، نگیم مثلا یه شاعری بوده در شیراز، سعدی بالا سرتون باشه، گلستانش، بوستانش، غزلیاتش تازه میکنه آدم، مثلا روح آدم تازه میشه، خلقش خوش میشه، مثلا تمام نزاهای عالم سر اینه که آدم خلقش خوش نیست، خلق آدم خوش میشه از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است. حافظ هم که نقطه اوج، هرچه خوبان همه دارن تو دنهاده، حماسه فردوسی رو که خش زیر سر و بر تارم هفت اختر پای، دست منصب نگر و قدرت صاحب جاهی، فلک را سخت بشکافیم و ترهی نو در اندازیم، همون فرکانس اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیان. شکوه سخن فردوسی که گفت یکی نامه فرمود نزدیک سام، مثل تخت جمشیده، منتها تخت جمشید خراب میشه ولی این خراب نمیشه، بناهای آباد گفت گردد خراب زد باران و از تابش آفتاب، این خراب نمیشه. یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام، نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد، و زو باد بر سام دیرم نیرم درود، خداوند شمشیر و پوپال و خوب، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، هزاینده باد آورگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. چه حماسه ایجاد میکنه، انسان هوش از سرش میپره. اینا رو همه رو حافظ داره، اندیشه مولانا رو داره، عمق اندیشه مولانا رو داره، ملاحت و لطافت و مینیاتورکاری های نظامی رو داره، و یک مجموعه آفریده که بهترین تعریفش همونیست که اون شاعر انگلیسی گفتش که ای حافظ تو میدونی چیکار کردی؟ بدترین مواد اولیه رو گرفتی؟ یعنی فکر کنی یک کسی یک کارخونه باشه که بدترین مواد رو بگیره، اون وقت بهترین چیزا رو بده بیرون. گفتش که تو در روزگار خودت چی گرفتی؟ ریاکاری، دغلی، صدای زاغ، صدای زغن، جنگ، خون ریزی، تعصبات، خامی ها، تظاهرات، ریاکاری ها، اینا رو دیدی، اینا وارداتت بوده، غزل بیرون دادی که مطرب عشق یک ذره خاصش نیست، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد را به جایی دارد، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری سنجیدن. یک مدلی از زیبایی گذاشته که همه چیتون میتونی اصلاح کنی بوش، یعنی عکس رو بذارین ابروتون درست بکنید، ابروی باطنی رو، ابروی ظاهری رو، اگر ظاهر رو میخواید از این زیباتر دیگه کمپوزیسیون نمیشه، اگر هارمونی و ترکیب میخواید از این بهتر دیگه نمیشه، تناسبات رو بخواید، موزه تناسبات اگر بخواید ببینید، که واقعا مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، تکیه بر اختر شبگرد نکن، اختر شبگرد دیگه شب میگرده، این عیار زمنان عیاران شب میگشتن، این عیار تاج کابوس رو بود و کمر کیفوس رو، چه عیاری که تاج از سر آدم برمیدار آدم نمیفهمه، روزگاری همچین عیاریه، که چه بر اختر شبگرد نکن، که این عیار تاج کابوس رو بود و کمر کیفوس رو، آسمان گو مفروش این عظمت که در عشق خرمن مه به جوی خوشه پروین به دوش. این مدل زیباییه که به نظر من اگر جامعه محافظ بذارن جلوشون نگاه بکنن، اصلا شرمنده میشه آدم از این کار بد بکنه، در مقابل این همه زیبایی مسلمانان مسلمانی ز سرگیری، که کفر از شرم یار من مسلمان وار میآید، آدم شرمنده میشه در مقابل این همه زیبایی، نمیتونه دیگه مثلا کار زشت و ناموزون و نامتناسب بکنه. گفتم برای دوستان که یک وزارتخونه زیبایی باید درست بشه. اصلا یه وزارتخونه کافیه. وزارت زیبایی. وزارت زیبایی همه چیز ما رو درست میکنه. اخلاق ما رو درست میکنه، معماری ما رو درست میکنه، روابط اجتماعی رو. چون زیبایی هر چیز زیبایی داره، زشتی داره، مثلا باید زیبا حرف بزنه. باید زیبا راه بره، قیافه زیبا باید بگیره. اخم نباید بکنه، هر چقدر که قیافه ناشکر و ناسپاس نباید داشته باشه. اینا قشنگ نیست. قشنگی یه دونم امر به معروف داریم که زیبا باشین. یه دونم نهی از منکر زشت نباشین. یعنی تکلیف همه روشن باشه. و این رو شما البته اگر کسی با قرآن دسترسی داشته باشه که زی سعادت که واقعا مدل زیبایی و کمال همه زیبایی ها که در کلام ظاهر شده کسی به اون نمیرسه. معجزه باقی واقعا. هر یه دونه سورش گفت گر آسان نماید این به تو این چنین آسان یکی سوره بگو. کسی به این مقام نمیرسه. بنابراین این کتابی که گفتم گل سرسبد همه اینها باز خود قرآن. اگر بتونه انسان که البته باید آشنا بشه اون رو مدل قرار بده. ما چون عربی نمیدونیم هممون مدل زیبایی رو نمیتونیم از اونجا بفهمیم که این چه زیبایی داره که این حرفو زده. حتی گاهی اعتراض میکنن که آقا چرا در اونجا که فرموده طائفتان اقتتلا بعد گفت اقتتلا برای اینکه دو تا طائفه است. گفت مثلا غلط گرامری داره قرآن. طائفتان میگه بعد گفت اقتتلا میگه اقتتلو. این چه چیز آورده؟ نمیدونه بچه زیبایش کجاست. اون سالها چی مطالعه میخواد، محاسب میخواد، ظرایف رو آدم باید بفهمه تا بفهمه که چرا گفته فبه عزت که لعق بیان نام اجمعین. اما وقتی وزدها و لیل ازا و سجا ما بده اکرب و جمع ما قلا این وزن و آهنگ و موسیقی آدم حض میکنه. برابر این اون دهتا اینم این کتاب آسمانی که واقعا سرچشمه الهام بوده برای همه این بزرگانی که بعدم آمدن اینها رو بزنجرسون. وقت بقیه کتاب هم بخونید. منتها وقتی که این کتاب‌های اصلی رو نور بهتون داد و دلتون روشن شد وقت می‌فهمید که اینا آیه شاخه‌های اون درختن و شاخه‌های اون درخت نیستن. و صلی الله علیه.